بسم الله الرحمن الرحیم. محور هشتم مسئله تبلیغ مسیحیت در افغانستان و در ایران، مسئولیت رسانه ها و تبلیغ به شیوه خاص، تبلیغ مسیحیت و فرقه های دیگه، یعنی اسلام ستیزی. ببینید، اسلام با مسیحیت، با یهودیت همیشه صحبت گفتگوی آزاد. الان ما در ایران سالی چندین کنفرانس در ایران و خارج داریم گفتگوی اسلام و مسیحیت، اسلام و ارتدوکس، اسلام و کاتولیک، اسلام و پروتستان، اسلام و بودیسم، اسلام و یهود، اسلام و ما با همه الان گفتگو داریم. بنده خودم در سمینارهای متعدد شرکت کردم سر همین گفتگوی ادیان و مذاهب. خیلی برادرانه دوستانه میشینیم، او میگه که اصل اسلام تو قبول نداریم، میشینیم با هم بحث میکنیم، آخرام دوستانه با هم نهار میخوریم و میریم. این کار خوبه، عیبی نداره، بحث علمی خوبه. اما اگر به این شکل بیان که در اونجا توهین به پیامبر اکرم، کاریکاتور بکشن برای پیغمبر و جناب پاپ بیاد صحبت کنه بگه که پیغمبر شما مظهر خشونت و ضد عقلانیت و ایناست، و بعد قبلش قضیه سلمان رشدی، توهین به زوجات النبی، به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و به زوجات النبی صلوات الله علیه نه، و این مسائل با توهین و اهانت و اسلام ستیزی، اینا یه جای بحث گفتگو نیست، اینا اهانته. دانمارک وقتی که اون نشریات منتشر شد، بحث دانمارک نیست، بحث صهیونیسمه و اسلام ستیزی است. دانمارک وسیله است، اینا رسانه هاشون و امکاناتشون دست صهیونیسم. در دانمارک سمیناری بود در دفاع در برابر همین کاریکاتورها، جلسه داشتم، گفتم ببینید ما در اسلام چیزی به نام جنگ اسلام و مسیحیت ما نداریم، اسلام و یهود ما نداریم. پیامبر اکرم هم با یهود اگر جنگید به خاطر یهودی بودنشون نجنگید، چون اول باهاشون پیمان صلح بست، امکانات داد، اختیارات داد، همزیستی بود. اونا خیانت کردن، وارد جنگ شدن، توطئه کردن در جنگ احزاب و چه و چه، و پیامبر به ایمان جنگ، لالا با یهود که خود پیامبر فرمود در مدینه النبی زیر سایه اسلام، مسیحی، یهودی، همه عبادتتون آزاد، حقتون آزاد، حقوقتون محترم. ما جنگ با مسیح گفتگویم صحیح، اما اینکه بیان تحت پوشش بهداشت پزشکی، تحت پوشش مدرسه و آموزشگاه، تحت پوشش کار خیریه، تحت پوشش نمیدونم بورس و فلان و اینا، بیان اینجوری شروع کنن توی بچه‌ها تبلت کردن که ما بورس دانشجویی ببریم بیاریم، این کارا رو در کشورهای مختلف اسلامی دارن میکنن. حالا من اینجا آمدم شنیدم در افغانستان هم داره این کارا میشه. من اینا خواهش میکنم رسانه‌ها در این باب حساس باشن. به اینایی که تبلیغ مسیحیت میکنن از طریق غرب و اینا میان بگین آقا بحث علمی داری، بسم الله بسم الله، بیا جلوی تلویزیون بشین بحث کن. تا ما سابقه پاپ ها و قرون وسطای کلیسا رو بگین، تفتیش عقاید ها، جنگ های صلیبی، کشتار های دانشمند، سوزی هایی که کردین، شما هم از اسلام بگید ببینیم کی ضد خشونت، کی طرفدار خشونت بوده، کی طرفدار علم و عقلانیت و تمدن بوده، کی مخالف علم بوده، بسم الله بیاد بحث کن. اما اینکه به این شکل بیان چیز کنن، به نظر من اینم یک مسئولیته. یکی هم مسئله رسانه‌ها و جهان اسلامه. رسانه‌های افغانستان نسبت به مشکلات کل جهان اسلام احساس مسئولیت میکنن یا نمیکنن؟ یک سوال. اگر احساس مسئولیت نکنید، معنیش اینه که دارید به رسانه‌های جهان اسلام میگید که شما هم به فکر افغانستان نباشید، دارید به اونا پیام میدید، میگید آقا به ما مسئله قدس و مسئله ایران و عراق و سودان و سوریه و بالکان و بوسنی و اینا به ما مربوط نیست. خب اونم به شما میگن افغانستان هم از این وقت به ما مربوط نیست. دقت میفرمایید؟ دیگه بعد پاکستان 2 میلیون و آواره، ایران 3.5 میلیون مهاجر افغانی بپذیره و مشکلات و اینا، اینا وقت دیگه قطع میشه، نه که ایران، نه افغانستان، کل جهان اسلام نسبت به هم دیگه بی‌تفاوت میشن. شما دیشب دیدید اردوغان، نخست وزیر ترکیه، دیدید دیشب حتما، ایشون توی همون چی بود اون سمینار اقتصاد جهانی، آره، تازه ترکیه، در ترکیه اسرائیل خیلی نفوذ داره از طریق ارتش ترکیه از قبل، ولی اونقدر مردم ترکیه ریختن تو خیابونا در سر قضیه غزه، اونقدر ریختن تو خیابونا که فضا شکست. امروز آقا سر مسئله فلسطین و لبنان و جهان اسلام همه دنیا به پا خواستن، بحث فقط مسلمان نیست. حزب الله شیعه در جنوب لبنان چند هزار جوان مقاومت کردن، پیروز شدن. اسرائیل که ظرف چند روز در جنگ 1967 ارتش‌های 6 کشور عربی رو ظرف 6 روز نابود کرد و از چند کشور عربی گرفت مبلغ عظیم، اینجا 33 روز آتش ریخت، سنگین‌ترین جنگ رو کرد در برابر 3-4 هزار جوان لبنانی، شیعه حزب الله لبنانی 1 کیلومتر نتونست نفوذ کنه توی لبنان. دیروز در غزه شما دیدید آقا غزه محاصره کامل بود، مردم غزه زن و بچه چند ماه گرسنه‌اند، غذای عادی کم داشتن. اینا یه محاصره اقتصادی طولانی کردن، بعد شروع کردن به یه آتش سنگین که سه طرفش اسرائیل بود، یه طرف هم که مصر بود، مرزا رو بستن، از همه طرف بستن. بعد نخست وزیر اسرائیل رسما آمد دو بار گفت در این جنگ، گفت بعضی از سران کشورهای عربی و اسلامی به من پیغام دادن، به ما گفتن بکوبید اینا رو، بکوبید ابن ببرید حماس رو. خب همه این کارا رو کردن، ولی 3-4 هزار جوان سنی مؤمن حماس مقاومت کردن و پیروز شدن. پس معلوم شد اگر چند هزار تا آدم ایستادن در لبنان، چند هزار تا واسطه در فلسطین، کل اینا رو شکست دادن. فقط اسرائیل نبود، اسمش اسرائیل بود. اسرائیل که میگفت من قوی ترین ارتش خاورمیانه، پنجمین ارتش جهانم. به لحاظ تجهیزات راستم میگه، بمب اتم هم داره. شکست خورد. در برابر اراده انسان‌ها شکست خورد. کل ارتش‌های غربی با اسرائیل بودن. یعنی آمریکا پشتش ایستاده بود، انگلیس بود، فرانسه بود، آلمان بود، بعضی از سران کشورهای عربی اسلامی هم بودن. خب همه با هم بودن، نتونستن. بعد که شکست خوردن از یه مش جوان سنی حماس و یه مش جوان شیعه حزب الله که اونجا الان خون شیعه و سنی مخلوطه، حزب الله و حماس خونشون مخلوط شده برای دفاع از اسلام. وحدت واقعی شیعه و سنی اونجا این مظهرش، اسلام واقعی. اون وقت اونجا شکست خوردن، اعلام کردن اینا زیر سر ایرانه. تو لبنان شکست خوردن، گفتن نه ایران کرد در لبنان. توی غزه شکست خوردن، گفتن ایران اسلحه داده. این حماس فلسطینیا تا حالا هر وقت می‌جنگیدن شکست می‌خوردن، این دفعه به سبک ایرانی جنگیدن، پیروز شدن. آقا ایران چه ارتباطی داره با غزه؟ غزه که تو محاصره اسرائیل و مصر، ارتباط ایران اصلا چه جوری؟ از بالا از مریخ اومدن، از کف شما مردم جلوتون وایستادن. امروز زن و بچه و کودک فرستادن. آقا امروز جهان اسلام نه، حتی جهان غیر اسلامی اومد. شما دیدید در این قضیه غزه و لبنان، دیدید که در 150 کشور جهان پرچم اسرائیل و آمریکا و اینا رو آتش زدن، مسلمان و غیر مسلمان. یعنی چی؟ یعنی بیداری جهان، یعنی بیداری جهان اسلام و بیداری کل جهان و بشریت. رسانه‌های افغانستان نسبتشون رو با صهیونیسم، با مسائل جهان اسلام، با لبنان، با فلسطین، با اینها معلوم کنن. و آخرین محور که عرضمو ختم کنم، آخرین نمونه، مسئله زنان در افغانستان. ببینید یکی از حملاتی که خیلی رایج میکنن علیه اسلام و مسلمین توی فرهنگ سکولار و لائیک، آقا زن در اسلام محترم نیست به خاطر مثلا حجاب، به خاطر قوانین خانواده، به خاطر فلان. اخیراً هم من دیدم در اینجا بعضی جریان‌های به اصطلاح فمینیستیه که صرفاً دارن ترجمه میکنن، کپی برداری میکنن از رو حرفای قرن 19 اروپای غربی و آمریکا. اینو توجه کنید، ما سه تا الگوی زن داریم. یک الگو زن تحقیر شده و حذف شده، یه الگو که ممکنه آداب قومی و قبیله‌ای و جاهای مختلف توش دخالت داشته باشه، هیچ ربطی به اسلام نداره. حالا خواهم گفت چرا. که آقا اصلا زن شهروند نیست، آدم نیست. زن نه مسئولیت مستقل اجتماعی داره، نه شخصیت حقوقی داره، نه شخصیت حقیقی داره. زن نباید در عرصه علم باشه، نباید در عرصه سیاست باشه، نباید در عرصه اقتصاد باشه. این یه الگوی از زنه. این الگوی اسلامی زن نیست. و من میگم چرا نیست؟ برای که اسلام یعنی قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من سوال میکنم در قرآن و سنت پیغمبر کجا با زن اینجور برخورد شده؟ آقا پیامبر اکرم با مردم آمد مدینه، با مردم بیعت کردن، بیعت که میآمدن میکردن، مردا بیعت کردن، بعد پیامبر فرمودن خانوما چی؟ بعد بعضی‌ها گفتن آقا دیگه خانوما که دیگه بیعت چی؟ بیعتشون چی بوده؟ دیگه میگه آقامون بیعت کرد بسه. نه، پیامبر فرمود یک جلسه نشست مستقل بیعت با زنان. شما خوندید قضیه بیعت رسول الله با زنان رو که متا فرمود چون دست نمیتونیم بدیم، یک ظرف آب رو گذاشتن، دست مبارکشون رو در آب گذاشتن و این خانوما می اومدن دست در آب می‌ذاشتن، بیان بیعت، بیعت اعتقادی، بیعت اخلاقی، بیعت سیاسی. گفتن ما امت تو این در کنار تو. در پیمان عقبه اولین بیعت و پیمانی که مدینه کرد با پیامبر که بعد هجرت پیش اومد، هیئتی که از مدینه آمد توش دو خانم بودن که از طرف زنان مدینه آمدن. گفتن آقا بفرمایید ما اونجا ما میهمان ما باشید در مدینه. در سراسر تاریخ اسلام زوجات النبی، دختر پیغمبر فاطمه زهرا صلی الله علیها، تنها کسی که بعد از پیامبر، تنها فرزندی از پیامبر که باقی موند، تنها انسانی که از ابتداء تولد تا آخرش خود پیغمبر او رو تربیت کرد. میدونید یک انسان وجود داره که از تولد، حتی از قبل تولدش پیغمبر رو تربیت کردن تا لحظه آخر، و او فاطمه است. چون بقیه همه هر کس که بوده خب قبلا تو خانواده دیگه بود و اینا، این بعد از پیغمبر آمده، نطفه پیغمبره و تو دست پیغمبر تربیت شد. حتی در روایات ما داریم قبل از تولد ایشون پیامبر اکرم برنامه خاص داشت، چله نشست از کار و اولاد و روزه مخصوص فقط برای بحث فاطمه. خب فاطمه دیگه، اگر هیچ کس به اندازه فاطمه زهرا صلوات الله علیها تربیت شده دست پیامبر نیست. که یه وقتی مسند احمد حنبل و احمد حنبل نقل میکنه که از جناب عایشه پرسیدن که محبوب ترین کس پیش رسول الله کی بود، محبوب ترین کس پیش رسول الله کی بود، جناب عایشه گفت که فاطمه. پرسیدن و از مردان زوجها، حالا این فاطمه که تربیت شده دست پیغمبره، خب اگر کسی قرار بود اسلام رفتار اسلامی رو باید در فاطمه دید، خب من سوال میکنم فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه معصومه سلام الله علیها، ایشون در صحنه علم بود، شاگرد داشت، در روایات ذکر شده شاگردانی خانم ها داشتن که ایشون برشون قرآن و معارف میگفت و سوالات پاسخ میداد، حتی شاگردان مرد داشت. در روایات هستش که جناب فاطمه صلوات الله علیها شاگردان مرد داشت، از جمله یکیش سلمان بود رحمت الله علیه، سلمان بزرگی حکیم که پیامبر فرمود سلمان منا اهل البیت، پیامبر فرمود سلمان از اصحاب عادی بالاتره، جزء خود ما، جزء اهل بیت، جزء خونه خود منه. خب من سوالم اینه، دختر پیغمبر سیاسی بوده، نطق و سخنرانی سیاسی داره، برید بخونید. دختر پیغمبر توی همه صحنه حاضر بوده، در این حال مظهر عفت و حجاب و اخلاق و تقوا. زینب دختر امیرالمومنین پیامبر اکرم همینطور در قضیه کربلا، یه زن سیاسی، یه زن مبارز و مجاهد. سخنرانی های حضرت زینب رو بخونید در کوفه و دمشق، در منابع شیعه و سنی هست. ما میگیم آقا زنان الگو، زوجات النبی همه همینطور، ما میگیم زنان الگو در اسلام همسران پیامبر، دختر پیامبر، نوادگان پیغمبر، اینا هیچ کدوم اینجوری نبودن که بگن ما چون زنیم نه با سیاست کار داریم نه با علم کار داریم نه با هیچ، اینا نبوده. آقا پیغمبر فرمودن، روایتی است که در منابع ما هست از رسول الله صلوات الله علیه و آله، فرمودن که پدری که خرج تعلیم دخترش کند دو برابر پدری که خرج تعلیم پسرش کند پاداش خواهد داشت. پیامبر می‌خواست دختران تربیت بشن، البته تربیت علمی دینی صحیح ها، نه تربیت توی مدارس غرب زده و غرب گرا و اینا، تربیت صحیح. ولی علم، محروم کردن زنان و دختران از علم، محروم کردنشون از عرصه سیاست، مگه قرآن نمی‌فرماد زنان و مردان و مؤمن نسبت به هم ولایت دارن که امر کنن به معروف و نهی کنن از منکر؟ من سوالم اینه، امر به معروف نهی از منکر مگر فعالیت اجتماعی سیاسی نیست؟ خب قرآن کریم می‌فرماد زنان و مثل مردان مسئولیت اجتماعی دارن، امر به معروف نهی از منکر می‌کنن، منکرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی از این جهت تفاوتی نیست. بله یه سری تفاوت‌های حقوقی فقهی هست که من دیروز مفصل بین خانم‌ها بحث کردم، اینجا جاش دیگه نیست. در اسلام اصل اینه که به لحاظ جوهری زن و مرد نزد خدای متعال مساوی هستند. قرآن فرمود هر کس از شما ایمان بیاره و عمل صالح کند، من ذکر او انثى فلنحیینه حیاتا طیبه، مناک تقواس اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا عمل صالح. به لحاظ حقوقی در 90-95 درصد احکام و حقوق زنان و مردان مساوی هستند در اسلام، در 5 درصد تفاوت دارن، اونجا هم که تفاوته به خاطر تفاوت‌های واقعی جسمانی و اعصاب و روح و روان و کارکرد زن و مرد، که خب اینا واقعا با هم متفاوتن، این برای یک کاری هست و برای یک کاری هست، لذا اینجاها تفاوت حقوقی وجود داره. چون من دیدم مقاله می‌نوشتن بحث می‌کنن حمله به احکام ارث در قرآن، حمله به احکام نفقه در اسلام، حمله به فقه، چرا این کارا رو می‌کنن؟ نخیر، اینا این تفاوت‌های فقهی حقوقی به نفع زنه، البته افراط نباید بشه، همون قدری که شرع گفته بیشتر نه. اما تفاوت‌ها، چرا مرد دو برابر زن ارث ببره؟ مرد مسئول اقتصاد خانواده است، زن مسئولیت اقتصادی، تکلیف اقتصادی نداره. یعنی چه؟ اینا رو کنار هم باید بگذاری، اینا رو باید کنار هم بگذاری. اگر مرد تکلیف اقتصادی داره، مسئول تأمین معاش زنش و خانواده‌شه، زن مسئولیت اقتصادی نداره، حقوق اقتصادی داره ولی مسئولیت اقتصادی نداره. خب شما نفقه رو بذار کنار ارث، بعد ببین ظالمانه است یا عادلانه است. چرا یکی یکی نگاه میکنی؟ چرا دیه زن و مرد متفاوته؟ ارزش جانشون متفاوته؟ یعنی یک مرد جونش دو برابر زن میارزه؟ آقا در فقه اسلام دیه به معنای ارزش جان نیست. ارزش جان اگر میخواید بدونید، قرآن میفرماد من قتل نفسا، هر کس یک تن را بکشد، نفس چه مذکر چه مؤنث فرق نمیکنه، فکأنما قتل الناس جميعا، یه نفر رو بکش انگار کل بشریت رو کشتی. قیمت جان انسان، چه مرد چه زن، که قیمت نداره، که فوق بی قیمت. همه جهان یک طرف، جان یک انسان چه زن چه مردی کرده. مسئله دیه به معنای ارزش جان نیست. برادران به خواهران دقت کنید، اینا نذارید این بحثا اینجا ترجمه بشه بیاد حاکم بشه بین شماها. معنیش اینه که جبران بخشی از خسارت اقتصادی ناشی از فقدان اون فرد در خانواده جبران بشه. خب وقتی مردی کشته میشه، مردی تصادف میکنه میمیره، ضربه اقتصادی به خانواده بیشتره، یا وقتی که زن که مسئولیت اقتصادی نداره میمیره، کدوم ضربه اقتصادی بیشتره؟ خسارت اقتصادیش. خب معلومه باید برای او بیشتر گذاشت. بعد سوال اینه، مگر دیه هر کسی رو به خودش میدن؟ مثلا مرده میمیره میگن آقای دیت بگیر برو تو قبر خرج کن. بابا هر مرد که میمیره دیهشو میدن به زنش و خانواده‌اش. هر چه دیه مرد بیشتر باشه به نفع زن و بچه‌ش بیشتر. اینا ببینید مسائل، دقت کنید. یه پس با دو تا جریان ما مخالفیم. یکی اون جریانه که عرض کردم زن رو اصلا میشه که انسان نمیدونه. هر وقت خشونت علیه زن، کتک زدن زن، توهین به زن، اینا تو سنت اسلام نیست. آقا پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن یه وقتی در مسجد یک آمد گفت که گفتن آقا ایشون خانومشو میزنه، جزء امت من نیستی تو؟ یه وقت زنت خیانت کرده، کاری کرده و بحث دیگه‌ای. تازه اونها هم ضوابط داره، شرایط داره. و الا مگر هر کی زورش به هر کی رسید حق داره بزنه کسی رو. پیامبر فرمود هر سیلی که به زنانتون بزنید 70 سیلی آتشین در جهنم در انتظار شماست. اسلام ضد خشونت علیه زنه. اسلام طرفدار حقوق سیاسی اقتصادی علمی زنه. حتی میگه نفقه رو که مرد بزن میده باید با احترام بده، نباید با منت بگذاره جلوش بگه بگیر خرجتو من دارم میدم. وظیفه توست، باید با ادب به احترام. اینا همه تو روایات هست، تو بحثای فقهی ماست. این جریان داشته باشید. یه جریانم از اون طرف من میخوام هشدار بدم به شما، چون دارم میبینم الان تو همین دو روز دیدم در مطبوعاتتون و در رادیو تلویزیون جریانهایی هستن، اینا مقلد محض غربن، تحت عنوان فمینیسم و نمیدونم حقوق زن و پیشرفت زن و اینا. مراقب باشید، الگوهای زن غربی رو میخوان در جامعه افغانستان با این سنت‌های قوی ریشه دار اسلامی میخوان ترویج کنن. الگوی زن حذف شده و تحقیر شده ما قبول نداریم. الگوی ما زوجات النبی فاطمه زهرا صلوات الله علیها و زنان بزرگ صدر اسلام. الگوی زن سکولار، الگوی سکولار زن، الگوی غربی زن را هم قبول نداریم. خطرناکه. به شما بگم امروز یک عده‌ای به اسم آزادی زن و حقوق زن حرفا رو میزنن تو رسانه ها، چوبشو میدونین کی میخورین؟ 50 سال بعد دیگه نمیتونی جبران کنی. وقتی بیهجابی، برهنگی، فروپاشی خانواده، خیانت زن و شوهر به هم، حذف کودکان، اینا آمد دیگه نمیتونی بدن است. اینا موش آزمایشگاهی نیست جامعه. بگی آقا حالا من یه بار تو این لیوان آب میخورم، یه بارم تو اون لیوان میخورم. نه آقا، یه بار خوردی تمومه. جامعه وقتی عوض شد فرهنگش و اخلاقش، دیگه اصلاح شدنش یا محاله یا بسیار مشکله. هر کس الگوهای زن غربی، خانواده غربی، الگوهای سکولار رو داره اینجا ترویج میکنه، ازش یک سوال بکنید، یک سوال ازش بکنید، بگین این الگو اول در خود غرب اجرا شده، ببینیم چقدر موفق بوده. اونا از 100 سال پیش، 80 سال پیش شروع کردن به این کارا. آزادی زن به اسم آزادی، شعار بیهجابی و برهنگی و سکس، که زن که از نظر اسلام کرامتش به شخصیتش و انسانیتشه، حالا در فرهنگ مادی هالیوودی کرامت زن شده به بدنش. هر چه این بدن برهنه تر، این خانم با ارزش تر. و هم چه ارزشی؟ چه ارزشی؟ آخرین سقف ارزشش اینه که زنان رو برهنه میکنن، میذارن کنار ماشین لباسشویی و پفک نمکی و اینا، میخوان جنسشون رو قالب کنن سرمایه‌دارا. دو تا خانم مثلا یکم زیباروی هم پیدا میکنن، میگن یک کمی برهنه شو و اینا، به خاطر این بدن تو رو ببینن، میگن پفک نمکی ما رو بخرن. یعنی ارزش این زن از پفک نمکی کمتره. آقا در غرب زن کرامت ندارد، اینو بفهمید، فریب نخورید. میشه زن محجبه با کرامت با شرافت باشی، در همه عرصه‌های علمی و سیاسی اقتصادی هم حضور داشته باشی. الان الحمدلله هستن تو همین جمع، هستن دیروز در جمع من دیدم که خانم‌های وکیل و سناتور و تو دولت هستن، محجبه و مسلمان و اهل فکر. ما در ایران اولی که امام خمینی آمد، غربی‌ها گفتن ها آخونده آمدن، آخونده آمدن دیگه چیز شد دیگه، الان زنا بدبخت میشن دیگه، تمدن تکنولوژی از بین میره و این بحثی حرفا زدن. خب الان قبل از انقلاب ما زنان باسواد ببینید آمارش چقدر بود، الان ببینید چقدر. تازه اون موقع هر کس می‌خواست درس بخونه باید بی‌حجاب هم میشد. امروز 65 تا 70 درصد دانشگاه‌های ایران دختران، اصلا دانشگاه‌های ما زنانه شده. ایران قبل از انقلاب 100 هزار دانشجو داشت، جمعیتش الان توی 30 سال دو برابر شده، اما تعداد دانشجوهاش چند برابر شده؟ امروز ما 3.5 میلیون دانشجو داریم. و 6-7 میلیون فارغ التحصیل. گفتن اسلام اگر بیاد ولایت فقیه، حکومت اسلامی اگر بیاد در ایران، علم و تکنولوژی عقب میفته، از این بعد همه با خر و شتر و الاغ میخوان رفت آمد کنن. اینا رو گفتن. بعد حالا که میبینن در ظرف 20-30 سال خود دانشگاهیان مسلمان ایرانی در همه عرصه‌ها پیشرفت کردن، حالا میخوان جلومون رو بگیرن تو مسئله هسته‌ای، تو مسئله نانوتکنولوژی، تو سلولای بنیادین، تو مسئله پزشکی، تو چه اینا، همه اینا با فشار تو تحریم شده. همه رو بچهای دانشجوی ایرانی، مثلا بچهای شما، مثلا جوانان افغانی شما اونجا این کارا رو کردن، کسی از بیرون کمک نکرد. مسئله انرژی هسته‌ای هم اینا خودشون میدونن ایران دنبال بمب اتم نیست و نبوده، دنبال تکنولوژی غنی سازی هسته‌ای است که طبق قانون باید می‌داشتیم و باید اینا کمکمون می‌کردن. کمک نکردن، نظارتشون رو 100 برابر کردن. اینا میگن ما بمب اتم داشته باشیم، مصرفم میکنیم تو هیروشیما و ناکازاکی و اینا، ولیش بقیه حتی مسالمت آمیز و غیر نظامیش هم نباید داشته باشن، مگر که ما ببینیم حالا کی اجازه بدیم 10 تا سانتریفیوژ را بدیم. خب چرا خلاف قوانین بین المللی عمل میکنید؟ اسمش هم میگن قوانین بین المللی جامعه جهانی. یک زمانی میگفتن اگه اسلام بیاد ولایت فقیه و آخوند و اینا بیاد، خمینی بیاد تو ایران حاکم بشه، علم و تکنولوژی عقب میفته، زنا حذف میشن، آزادی دموکراسی نخواهد بود. خب الان 30 سال 30 تا انتخابات، تمام رده های حاکمیت، حتی خود رهبری با انتخابات یک مرحله یا دو مرحله در انتخاب میشه و از این قبیل. من اینجا فقط میخواستم عرض کنم، این عرض رو ختم بکنم. امام نظرش بود زنان در صحنه باید باشن. اول انقلاب خانوما اومدن تو تظاهرات، جمعیت شعار میداد مرگ بر شاه. بعضیا به حساب خیلی مقدس بودن، گفتن آقا این خانوما میان تو خیابون میگن مرگ بر شاه، مگر صدای زن عورت زن نیست؟ همین شرعا حلاله؟ این نمیفهمه که کدوم صدا رو. بله اگه یک زن، یک خانومی با یک آقایی صحبت میکنه، طنازی میکنه و فلان، این بله این صدا عورت زن حرام هم هست. اما اینه که نگفتن که 1 میلیون زن ریخته تو خیابون دست جمعی شو آمده مرگ بر شاه. گفتم تو مریضی که از شنیدن این صدا هم تحریک جنسی اگه بشی دیگه تو مریضی. یک فکری به حال معالجه خودت بکن. امام گفت زنان باید باشن با حفظ حیا و حجاب و عفت. امروز به حمدالله در دولت، مجلس، شوراها، همه مدیریت ها، همه رشته ها زنان ایران با حجاب، البته نمیخوام بگم حجاب کامل خیلی آنچنانی، ولی هیچ کس بی حجاب نیست. خب داره میشه، پس یه الگویی داره میشه، ما زن مسلمان محجبه میتونیم داشته باشیم تو همه عرصه‌ها. اینا میخوان بگن آقا اگر شما اگر میخواید اسلامی و سنتی باشین، خشونت علیه زن هست، اسارت زن هست، حذف زن از عرصه جامعه هست، اگر میخواید زن شرافت و کرامت و حقوق شهروندی داشته باشه، باید سکولار بشه، غربی بشه، بی حجاب بشه. افغانستان، ملت افغانستان، ملت شریف دیندار، سنت‌های قوی ایمانی در ملت شماست. بیدین کردن ملت شما خیلی سخت‌تره از بیدین کردن ملت ما هم سخت‌تره، چون ملت ما باز با این فرهنگ غربی ارتباطاتش بیشتر بود. سنت‌های دینی در افغانستان قوی است، مراقب باشید. من عرضم اینه، روشن فکران، رسانه‌ها، نخبگان افغانستان، دولت و پارلمان، حقوق شرعی زنان رو بهشون بدین، اونی که شرع محمد خواسته بدین. اگر او رو ندید بعد، اگر او رو ندید بعد چی میشه؟ بعد جریان‌هایی که به اسم آزادی زن و حقوق زن و فمینیسم و اینا میان، وقت ریشه زنان افغانستان و خانواده در افغانستان رو میزنن. آقا این روش در غرب امتحان شده، نتیجه چی شده؟ الان بعد از 60 سال امروز خانواده در غرب متلاشی شده، خانواده‌ای وجود نداره. آماری که خودشون میدن در بسیاری از پایتخت‌های اروپایی از 40-60% بچه‌هایی که به دنیا میان نمیدونن پدرشون کیه. اینا با عقده بزرگ میشن، با کینه بزرگ میشن. همینا بعدن بزرگ میشن، راه میافتن تو دنیا، جنگ راه میندازن و شکنجه میکنن. همینا یا بی پدرن، یا بی مادرن، یا بی پدر و مادرن، نمیدونن باباشون کیه، ننه‌شون کیه. خوبه اینا؟ اینا محصول سکسه، محصول بی حجابی و برهنگی است. اینا محصول گرایشات فمینیسمی به اسم آزادی زن و حقوق زن. مواظب باشید، نه افراط و نه تفریط، از هر دو طرف بایستی رعایت کرد. زن مسلمان در برابر خدا مسئوله، در برابر جامعه مسئوله، در برابر خانوادهش مسئوله. با حفظ حیا و حجاب، با حفظ خانواده وظایف خودش رو انجام بده. البته عفت زن نباید فدای سیاست و اقتصاد و اینا بشه. این داره من می‌خواستم عرض کنم، یه مقداری مطالعات نظری و تئوریک بشه، ما خودمون به یک جنبندی برسیم. بله یک تفاوتای بین ایران و افغانستان، ما هم اونجا هزاران مشکل داریم. این حرفایی که بنده زدم معنیش نیست که ما مشکلات تو ایران حل شده، شما نمی‌دونم، ولی بنده در به عنوان منتقد شناخته میشم، برای که واقعا منتقدم. هیچ وقت دفاع مطلق از هیچ چی نکردم و نخواهم کرد. ما محافظه‌کار و طرفدار وضع موجود نیستیم. ما متعلق به فرهنگ امام خمینی هستیم، فرهنگ اسلام و انقلاب که میگه هر جا هر کس منکر و اشکالی میبینه باید اعتراض کنه. امر به معروف نهی از منکر، یعنی همیشه انتقاد، همیشه نظارت. ما خودمون نسبت به وضعیت ایران و مسائل مختلفش منتقدیم، بعضی انتقادا رو خیلی بیشتر از دیگران هم میکنیم، منتها معتقدیم اصل این مبنای انقلاب و جمهوری اسلامی به لطف خدا بر اساس درستی نهاده شد. مردم با اخلاص برای دین آمدن به میدان و امام خمینی، عرضم با این جمله راجع به امام خمینی عرض کنم، امام خمینی به نظر ما، امام خمینی راز موفقیتش، دیروز در یک جمعی دوستان فرمودن خب این همه مصلح انقلابی عالم روشنفکر آمد، چرا هیچ کدوم موفق نشدن؟ امام خمینی چرا موفق شد و این موج جهانی ایجاد شده که خود اونا میگن اسلام زنده شده و بعد از خمینی از مغرب و مراکش تا هند و اندونزی کل مسلمین بلکه اقلیت‌های مسلمان در اروپا و آمریکا شخصیت پیدا کردن. من دیروز گفتم در یک سمینار پروفسور آلمانی به من گفت خمینی فقط کار مشکل شما رو حل نکرد، حتی به ما هم جرأت داد حرف بزنیم. در هند توی معبد هندو یه جوان بت‌تراش نشسته داره بت می‌تراشه، بت‌پرست. گفت ها شما امام خمینی اینجوری، یکی از دوستان رئیس جمهوراتون اینا، وزیر ایالتیت کیه؟ گفت من نمی‌شناسم. وزیر ایالتی خودش نمی‌شناخت، رئیس جمهور و اعضای دولت ایران رو از اول انقلاب تا الان من می‌شناختم. جوان من اینا رو میگم برای که بدونیم چه حرکت عظیمیه به لطف خدا. در سربستان جوان سرب، یک جوان 12 13 سالی سرب غیر مسلمان واکس می‌زد کفش کنار ایستگاه اتوبوس. ما آمدیم سوار اتوبوس بشیم، به ما گفت که شما اهل کجایی؟ گفتم ایران. گفت خمینی. یه جوان سرب گفت خمینی اسلام. خب اینا بحث خمینی نیست، همه جهان اسلام. اینا ثمرات تلاش های میدونین کیاست؟ از 100 سال پیش، امثال سید جمال الدین افغانی ها. اینا ثمرات تلاش های مجاهدان و مؤمنین و علمای بزرگی مثل اقبال لاهوری ها. اینا 100 سال دارن تلاش میکنن. البته امام خمینی پیدا شد به عنوان یک نور الهی و همه جا بهش اقبال کردن. در سودان استاد دانشگاه سودان، استاد فیزیک هسته‌ای، میگه که آقا شما این حقوق شما که دنبال هسته‌ای مسالمت آمیزید، از حقوقتون کوتاه نیایید، چون این مال شما نیست، مال همه مسلمینه. تکنولوژی و علم ایران که در علوم مختلف دارید پیشرفت میکنید، مال شما فقط نیست، مال همه مسلمینه. اگر کوتاه بیاد به ماها خیانت کردید. در هند، در دهلی، دانشگاه دهلی، ما بحث علمی داشتیم، بحث سیاسی نداشتیم. جلسه تمام شده، یه استاد پروفسوری آمده، استاد خب مذهبش هندو، گرایشش هم تازه مارکسیست بود، روشنفکر، استاد دانشگاه، به من گفت که اگر به شما حمله بکنن، کسی به ایران حمله بکنه، همه ما، نه فقط مسلمان‌ها، همه ما در کنار شماییم. خب ببینید این حالت برای که اینا رو متعلق میدونن، هر که علتش من میدونم چیه، علتش اخلاص امامه. امام در نوفل شاتو پاریس که بود در زمان انقلاب سال 57، ایران نفت اعتصاب بود، مردم نفت نداشتن، سرما می‌خوردن شدید. امام یه وقت اومد دید بخاری روشن کردن. امام گفت چرا بخاری روشن کردید؟ گفتن آقا زمستان پاریس هوا سرده. فرمود مردم در ایران نفت ندارند، ما حق نداریم اینجا گرم باشیم. خاموش. در حوزه نجف بود، پنکه براش آوردن تو تابستان، گرمای تابستان 60 درجه نجف، پنکه آوردن. شما هم میگین پنکه آورده بودن براش. گفت کی آورده؟ گفتن مصطفی. امام بهش گفت که تو مصطفی میخوای منو جهنمی کنی؟ پسر خودش. گفت برای چی آقا؟ گفت تا تمام طلبه ها تو خونهشون پنکه نره، خمینی حق نداره، تو خونه خمینی حق نداری پنکه بیاری. در ایران زمان جنگ بمباران و موشکباران میشد تو تهران و اینا، آمدن توی جماران سنگر بتونی ساختن که امام به حساب اونجا موشک نخوره. یک بار امام نرفت. گفتن آقا مگر حفظ جان واجب نیست؟ فرمود وقتی همه ایرانی ها سنگر داشتن من میرم تو سنگر. مردم مگه دارن این سنگر رو؟ من فکر میکنم این اخلاص، الان هم عرض میکنم تا اخلاص و صداقت باشه مردم میان. مردم اگر از رهبرانشون صداقت ببینن، از نخبگانشون، روشنفکرانشون، رسانه هاشون صداقت ببینن، مردم صادقن. مخصوصا این مردم افغانستان که امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه به تمام دنیا، میگه از جوانان افغانستان عبرت بگیرید، این عبارتش تو وصیت‌نامه‌اش میگه از مردم افغانستان، مردم شریف افغانستان عبرت بگیرید که با دست خالی در برابر بزرگترین امپراتوری و ارتش جهان مال شوروی ایستادند و کمرش رو شکست. و من به شما میگم عقیده قطعیمه سقوط شوروی و کمونیسم یک علت اصلیش مقاومت افغانستان بود. مقاومت افغانستان اگر نبود شوروی سقوط نمی‌کرد. و این پیام اسلام، من تشکر میکنم از همه شما، از لطفتون، از اینکه تشریف آوردید توی فضا. همه ی حرفا میدونم، هم تکراریه هم روشنه، هم حتما بعضی از شما با عرایض بنده حتما مخالفید بعضیتون. در این حال از شما تشکر میکنم که تحمل فرمودید. دو سه تا سوال مکتوب فرستادن. استاد السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید. و بعد با وجود ریشه های مشترک در فرهنگ و زبان و پیوندهای دینی و ارزشی میان دو ملت ایران و افغانستان که جناب شما با آن اشاره فرمودید، چرا رسانه های ایران با آن کمتر می‌پردازند و افغان ها خود را در اونجا غریبه و بیگانه می‌دانند؟ این تعارض از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ اولا ببینید، بزرگ نمایی در این حد واقعا نباید بشه، یعنی که یه تعارضی این حالت واقعا وجود نداره. ایرانی ها هم مثل هر ملت دیگری هستند. اصلا اینکه شما بگید آقا در ایران یه برخوردی با یکی از فامیلای ما شد، پس ایرانی ها چنانن، ایرانی ها چنانن، این قضا تعمیم نباید داد. اولا که اینکه بیش نزدیک 3.5 میلیون نفر از برادران افغان، من عرض کردم اول صحبتم، در سخت ترین شرایط کشور پذیرفته شد، یعنی امام اجازه داد بپذیرم و گفت هیچ نوع فشاری نیاد، کمک هر کس هر چی داره بده. من فقط میخوام واقعا به شما بگم تقریبا یه چیزی در بعضی از مواقع چیزی مثل مهاجرین و انصار اتفاق افتاد. یعنی ایران بخش عظیمی از امکاناتشو در اختیار 3.5 میلیون افغانی قرار داد، در حالی که خودش، من عرض کردم در چه وضعی بود. بخشی از این نارسایی ها مربوط به فرهنگ سازیه. این که اصلا من به شما عرض کردم که چون من شنیدم اینجا هم شروع کردن میخوان بعضی دستهای یه فیلمای بسازن و برن حالا 4 تا خطا، مثلا 4 تا چیز ببینن در برخورد غلط مثلا با 4 تا افغانی در ایران، اونو بگیرن فیلم. شنیدم یه همچین فیلمی رو دارن میسازن یا ساختن یه همچین چیزی. از الان دارم به شما هشدار میدم، بدونین دست‌هایی است که میخواد روابط ایران و افغانستان رو خراب کنه، دنبال بهانه میگردن برای این کارا. و الا کدام کشور در جهان 3.5 این همه امکانات هر چه داشت در سخت مشارکت 3.5 میلیون از برادران افغانی رو پذیرایی کرد؟ کجا بود؟ بعد اصلا در کنار هم بودن. سر قضیه افغانستان شما بهتر از من میدونید، ما افغانی داشتیم در جبهه های جنگ با صدام در کنار ما میجنگید. بنده خودم حداقل 2-3 تا دوست افغانی شهید دارم که در جبهه های جنگ با صدام در کنار ما جنگید و شهید شد. 2-3 نفر از من رفقای خود من بودن که از مشهد با خود ما اصلا اومدن جبهه. و به عکس در قضیه ای که زمانی که مجاهدین افغان با شوروی و کمونیست ها میجنگیدن، خب شما خودتون بهتر از من میدونید، دو تا پایگاه اصلی در دفاع از مجاهدین بوده، یکیش ایران بوده، یکی پاکستان، با حالا تفاوتایی که هست. بعد از انقلاب بعضی از هزینه‌هایی که پرداخته شده، چون البته کوتاهی حتما بوده، مشکلاتی حتما بوده، من نمیخوام بگم مهاجرین افغانستان در ایران هیچ مشکلی نداشتن، 100% مشکلاتی بوده و هست، بسیاری در صدد رفع اونها بودن و هستن. اما یک نکته بهش توجه داشته باشید، متشکرم، سوالات رو بدید حالا بعد من آخرش. یک نکته در نظر داشته باشید، ایران یک کشور تحت محاصره درگیر خونین ترین جنگ 8 سال، غیر از اون 3-4 سال جنگ های داخلی بود، غیر از اون تروریسم بود. شما میدونید در چه وضعیتی بود ایران و 3.5 میلیون، نزدیک به 3.5 میلیون مهاجر رو پذیرفت که اکثر قریب به اتفاق اینا برادران خواهران افغانستان بودن. تقریبا بیش از 90%، نزدیک شاید 93-94% از افغانستان بودن، یعنی نزدیک 2.5 تا 3 میلیون مهاجر از افغانستان در ایران وارد شدن، در شرایطی که خود ایران درگیر 8 سال جنگ، تروریسمی که 15,000 قربانی داشت، جنگ‌های داخلی در 4-5 استان بود، تجزیه طلبی بود، تحریم اقتصادی بود، مشکلات زیاد و داخل، گاهی ارزاق روزانه تو خود ایران مشکل داشت، ولی امام فرمود بپذیرین و هر چی میتونید کمک کن. و در ایران برخلاف بعضی کشورهای دیگر، اکثر مهاجرین برادران افغانستان رو به اردوگاه‌ها نبردن، جز یک عده محدودی که اونم امکاناتی که اونجاست با اردوگاه‌های به اصطلاح سازمان ملل در حالا پاکستان و جاهای دیگه مقایسه بشه ببینیم چه جوری بوده. واقعا اکثر اینها بدون اردوگاه و بیرون، در حالی که حالا آماری که دوستان اینجا من ازشون خواستم و دادن، فقط یک اولین سرشماری رسمی سال 60، یعنی 27 سال پیش، همون اوائل اوج درگیری‌ها در ایران، بیش از 2.6 میلیون مهاجر افغانستان فقط اون موقع بودن. البته امکانات بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، مدنی، طبیعی بود که کافی نبود برای همه، هنوزم کافی نیست، بالاخره مشکلاتی در داخل خود ایران بود. اما با تمام قوا امام فرموده بود که کمک کنن و هر چی میتونن در اختیار بگذارن. اینا رو تحت فشار قرار ندن، محدودیت ایجاد نکنن. نزدیک 13% با آماری که دوستان گرفتن، نزدیک 13% کل جمعیت افغانستان به ایران آمدن، مهاجرت کردن. 13% کل ملت افغانستان در اثر درجات جنگی به ایران آمدن و در ایران خب سالها پذیرایی شد. نرخ سواد جامعه پناهندگان و آوارگان افغانی در ایران اولی که آمدن طبق محاسباتی که بود نرخ سوادشون 7% بود، امروز 70%. یعنی آموزش ها در داخل ایران اتفاق افتاده. بیش از 600,000 نفر از برادران افغانی در که بی سواد بودن در ایران با سواد شدن و الان نزدیک به 16,000 تا 20,000 نفر باز مشغولن در سواد آموزی، در حال آموزشن. در این 3 دهه گذشته از بعد از انقلاب 15,000 نفر، این آمار رو بدونیم، 15,000 نفر از برادران و خواهران افغانی در ایران تحصیلات عالیه دانشگاهی کردن، یعنی در دانشگاه ها فارغ التحصیل شدن. همین الان 3,000 در دانشگاه های ایران مشغول تحصیلن. بیش از 15,000 طلبه افغانی شیعه و سنی در حوزه های علمیه در ایران مشغول تحصیلن. درصد بهداشت برای کودکان افغانی در ایران، واکسیناسیون فرزندان افاقنه وقتی که از 2% امروز به بالاتر از 95% رسیده، یعنی تقریبا اکثر قریب به اتفاق کودکان افغانی در ایران واکسینه شدن. نزدیک به 1,200 نفر بیماران خاص که مخارج فوق‌العاده سنگینی هست، مثلا شما یک نمونش بیماری های کلیوی که هزینه دیالیز یک بیمار سالی 15 میلیون تومان میشه، با اینکه خب در خود ایران مشکلات هست، طبقات محروم زیاد هستند، ولی نزدیک 1,200 نفر با خدمات رایگان بیماری های خاص معالجه شدن. بین 9,000 تا 10,000 زنان بی سرپرست، یعنی زنان افغانی که سرپرست خانوارن یا کودکان بی سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی کشور قرار گرفتن، مثل بهزیستی و هلال احمر و کمیته امداد، و دوره‌های آموزش فنی تخصصی بسیاری برای برادران و خواهران افغانی در زمینه‌های مختلف برای که اشتغال بیاد بالا، راندمان و کاری بیاد بالا و گواهینامه‌های فنی صادر بشه و صدور روادید برای 300,000 کارگر افغانی و گفتگوها و مذاکراتی که ادامه داره و داره کار میشه. این آمار رو دوستان دادن و من خواستم که بدن برای که اعلام بشه. این در این حال هیچ کدوم از اینا کافی نیست، یعنی کوتاهی هایی شده حتما مشکله، ولی بدونید که اکثر اینا به خاطر مشکلات عظیمی است که خود کشورم گرفتارشه. ما از یک طرف معترضینی داشتیم و داریم، اینو به شما بگم، من ما جریانایی داریم که خیلی ناسیونالیست و ملی‌گرا اعتراض میکنن. یکی از اعتراضاتشون به امام این بود از اول، به انقلاب اسلامی، که ما به افغانستان چه، عراق به ما چه، چرا چند صد هزار عراقی، 1 میلیون عراقی، چرا 2 میلیون افغانی باید بیان ایران، هزینه شون رو ما باید بدیم. این اعتراضات هم میشه، ولی امام همیشه گفته است که افغانستان و ما یکی هستیم، یک ملتیم، ما هزینه باید بپردازیم، در حد توان باید کمک کنیم. بیگانگی، کدورت و فاصله با ملت افغانستان ذره‌ای تو دل هیچ کسی نیست. یه بخشی ممکنه توی مسئولین میانی و اجرایی مشکلاتی باشه، یا بدفهمی باشه، یا بی‌سلیقگی باشه، یا بدعمل کردن باشه، این هست. یه مقدارم فشارهایی تو ایران وجود داره. من به شما گفتم سربسته میگم، من نمیخوام توضیح بدم. بالاخره تو ایران اینجوری نیست که همه ملت ایران موافق باشن با این کارا. بله تو ایران اونایی که جریانه اسلامی هستن که بسیاری از مردم مسلمانن میگن که آقا باید به افغانستان و هر جا میتونیم کمک کنیم، به آوارگان عراقی افغانستان. اما یه بخش ما داریم تو ایران رسانه دارن، روزنامه دارن، امکانات دارن، حزبن، اصلا مخالفن. اینو باید آگاهی داده بشه. من عرض کردم هم در اینجا آگاهی داده بشه. شنیدم یه فیلمی دارن میخوان بسازن که اینی ببینید چه جنایت ها در ایران شده علی افغان. خب حالا ممکنه 2 جای میخه چیزی شده باشه، در برابر 30 سال و این خدماتی که من خوندم و این مشکلات، خب اینا هم باید انصاف داشت. در ایران من قبول دارم که مسئله فرهنگ سازی تو رسانه های ما به قدر کافی نیست. اینم من حالا چون ما صادقانه صحبت میکنیم عرض میکنم. یه بخش مهمی هم از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در ایران چون به دست بعضی از به اصطلاح افغانی ها انجام شده و میشه، اینم خودش یه اثر سوی گذاشته روی افکار عمومی مردم. من اینجا جمع‌بندی بکنم، ببینید میفرمایند که چرا رسانه های ایران کمتر میپردازند و به نوعی انکار این پیوندها در افکار عمومی ایران هست. بنده عرضم اینه که یه مقدار بی اطلاعیه، یه مقدار یه چنین افکاری وجود داره که احساس میکنن به اونا ظلم شده، یک مقدارم بعضی از جرمهایی که در ایران انجام شده مثل مواد مخدر و قاچاق و مثلا تجاوز و دزدی و فلان ها از یک البته ایرانی‌ها خیلی بیشتری کارا رو کردن. متأ وقتی حساسیت ایجاد نمیشه مثلا 10 تا ایرانی جنایت میکنه این محل نمیذاره، یک افغانی هم اونجا خطا میکنه همون یکی رو همه به هم میگن آقا افغانی ها اینجوری کرد. اینم افکار عمومی هم هست و باید کار بشه. فرمودن که در افغانستان خوش اومدید از فرمایشات شما درباره اینکه رسانه‌ها چه نقشی در مورد وحدت بخشی مذاهب در افغانستان نقش اساسی دارد. درست است. پرسش این است که موقف در قبال مسائل مذهبی و تقریب مذاهب در آینده به عنوان ساکنان یک حوزه تمدنی و یک دین چه خواهد بود؟ من اولا به شما عرض کنم که علارغم اینکه ما در ایران هم بالاخره همه جا هستن، هم افراد افراطی داشتیم تحت عنوان افراط مذهبی علیه سایر مذاهب، اما با هر نوع تفرقه افکنی بین مذاهب مقابله بسیار جدی در حد برخورد قانونی بشه. من فقط یک کلمه به شما بگم، الان در ایران عده‌ای افرادی هستن که بازداشت شدن فقط به خاطر اینکه کتاب‌های چاپ کردن علیه مثلا اهل سنت به اسم شیعه. اینا بعضی سخنرانی می‌رفتن اینور اونور سخنرانی می‌کردن برای تحریک شیعیان علیه اهل سنت. غیر از او یه چیزی تحت عنوان تقریب مذاهب، مجمع تقریب مذاهب اسلامی از همون سالها قبل تأسیس شد، به عنوان یک سیاست رسمی در ایران تقریب شده و تقریبا هر سال ده ها سمینار در داخل کشور و در سطح جهان بین بزرگان شیعه و سنی و مذاهب مختلف برقرار میشه، چون این عقیده به طور جدی وجود داره که آگاهی دادن به مردم و به خصوص به علما و نخبگان باعث جلوگیری از بعضی فتنه هایی میشه که عرض کردن دستای خارجی کشته شد. بنابراین سیاست قطعاً بر اساس بر مبنای وحدت شیعه و سنی، نه فقط هم شیعه سنی، همه مذاهب، همه فرق، حتی گفتگو با سایر ادیان هست. الان به لحاظ قانونی ممنوعه انتشار، اینو دقت کنید، انتشار کتاب، روزنامه، مقاله یا سخنرانی که توهین به مذاهب دیگر اسلامی باشه در رسانه‌های ایران و در دانشگاه‌های ایران به طور قانونی ممنوعه. البته من نمیخوام بگم 100% کنترل میشه، بالاخره میشه یک چیزایی کسی میگه و از دست در میره، ولی سیاست اینه در شهرها و روستاها و مناطق که اکثریت اهل سنتن که اصلا بدون هیچ مانعی شما خیالتون ایران اومدید در رفت آمد دارید ارتباط دارید الان با ایران، در اکثر این شهرها و مسائل جایی که اهل سنتی وجود دارن، اکثریت اهل سنت، مساجد خاص اهل سنت وجود داره و خیلی هم فعاله و کاملا هم طبیعی و عادی است. اولا که ما مساجد رو تقسیم نمی کنیم به مسجد سنی و مسجد شیعه، ما تقسیم همچی تقسیم ما نداریم تو فقه اسلام، تو قانون اساسی ما نگفتن این مسجد شیعه این مسجد اهل سنت، اصلا خود این جدایی مسلمی نظرم یعنی چی؟ مسجد سنی مسجد شیعه چیه؟ مسجد مسجد یک مسجد مسجد مسلمه و همه جا گفتن همه مساجد متعلق به همه اهل سنت و همه اهل شیعه است. یک بعضی ها میگن که اصلا نباید اجازه بدین که آقا بیان بگن این مسجد سنی هاست این مسجد شیعه هاست، بگن آقا تمام مساجد مال سنی و شیعه. یه سوال هم فرمودن که نقش مثبت و منفی رسانه ها به خصوص رسانه های تصویری را در تهاجم فرهنگی چگونه ارزیابی میکنید؟ من نه که من عقیده دادم، شما خودتون رسانه ای بهتر از من مسئله رو میدونید. رسانه و افکار عمومی امروز یک نه فقط یک تکنولوژی بلکه یک علم خاصه. امروز یک علم خاصی در عرصه روانشناسی اجتماعی به وجود آمده، متن داره، استاد داره، آکادمیک، که چگونه میشود با افکار عمومی کار کرد و تا کجا میشه کار کرد، به حدی که مسئله افکار عمومی و تبلیغ امروز جزء لاینفک هم اقتصاد به کمپانی‌های اقتصادی بزرگ در دنیاست، هم جزء لاینفک سیاست‌های دنیاست. یعنی اول برای هر اجرای سیاستی اول 100 واحد آتش تبلیغاتی و افکار عمومی میریزن برای اینکه میخوان 2 واحد عمل کنن و این حرف کار منطقی و درستی هم هست. و عرض شود که در باب تهاجم فرهنگی هم 2 شاخه داره به طور خاص، یکی به لحاظ گسترش مفاسد اخلاقی است و یکی هم به لحاظ مفاسد اعتقادی است، یعنی تحریف و حمله علیه فرهنگ دینی یک جامعه. من نمیدونم، البته حالا حتما گرایشات مختلفی در این جلسه هست، حتما رسانه‌ها، شبکه‌های تلویزیونی که به وجود آمده، روزنامه‌ای که هست، حتما شما همه یک فکر که ندارید که اینو تکثری وجود داره. اونجور که حالا بنده شنیدم ممکنه در بعضی از رسانه‌ها در اینجا از گرایش‌های اسلامی خیلی غلیظ باشه تا گرایش‌های سکولار که اساساً مثلا ممکنه بعضی هم باشن، حتی حالا تو این جمع هر نمی‌کنم، در فضای رسانه‌ای افغانستان حتی ممکنه کسانی باشن مثلا تعریفشون از تهاجم فرهنگی یا اصل فرهنگ متفاوت باشه با ما. مثلا طبق یک تعریف ممکنه بگن آقا این پخش مثلا رقص و سکس و فیلم‌های آنچنانی اینا تهاجم فرهنگی نیست. حالا سوال اینه که اینو تهاجمی به فرهنگ افغانستان میدونید یا نمیدونید؟ آیا ترویج بعضی از فیلم‌های هالیوودی و بالیوودی و بعضی ماهواره‌ها که بعضی صحنه‌های فوق‌العاده کثیفی، صحنه‌های بسیار زشت، همش بحث راز بقا و ورزش و اخبار سیاسی نیست، اینا هم هست که یک جوان، یک دختر پسر جوان دو بار سه باری صحنه‌ها رو ببینه اینا آلوده میشن. من سوالم اینه آیا شما مسائل فساد جنسی رو تهاجم به فرهنگ افغانستان میدونید یا نمیدونید؟ ممکنه بعضی تو جنب بشن من خیر آقا تهاجم به فرهنگ تهاجم فرهنگی نیست. خب اینجا یک اونها یک تصمیماتی خواهند گرفت، یه دم بگن بله آقا تهاجم فرهنگی هست اما یه منافعی داره برای ما پخشش، یا منافع مالی داره یا سیاسی. خب اینا همون جاییه که این بحث عنوان بشه، رسالت رسانه‌ها در دنیای ماست که یه وقت برای ما رسالت مهمه، یه وقتم بحث اعتقادات هم البته هست. میاریم آقا بخونم چرش بدون سوالات هم بدون شما این سوال میخوانم این میدازه بالا. یک سوال هم فرمودن طوری که شما در گفته هایتان در مورد مسئولیت رسانه ها یادآوری نمودید، خواستیم نظرتان را در مورد نقش رسانه های معاصر در جهان ارزیابی کنیم. من فکر میکنم گفتم اینو دیگه تو عرایزم، فقط یک نکته من اینجا اضافه بکنم. یه چیزی مطرح آقا در ارتباطات، علم ارتباطات که به یک معنای دیگه هم در جامعه شناسی سیاسی مطرح میشه تحت عنوان پارادایم، در عرصه معرفت شناسی ازش تعبیر میکنن به اپیستمه. در زبان فارسی امروز ما ترجمهش میکنیم در ایران به گفتمان، که حالا اینا تفاوتایی هم با هم داره اما معادل ژورنالیستیشو دارم عرض میکنم. یه وقت یه جایی ممکنه ظاهرا به طور قانونی آزادی رسانه ها هست ها، ولی یه حکومت نظامی مخفی، یه دیکتاتوری نامرئی وجود داره که مجبور میکنه افراد رو در رسانه ها به خودسانسوری، یعنی رسما کسی موچتو نمیگیره که بگه آقا اینو نگو یا اینو بگو، ولی خب یه جوری بهت حالی میکنن، دقت کنید، یه جوری بهت حالی میکنن اون جاهایی که منشأ قدرتن. اولا مؤدبانه حالی میکنن، بعد اگه لازم شد غیر مؤدبانه حالیت میکنن، یه جوری بهت تفهیم میکنن که آقا اینجا خط قرمز، اینجا خط قرمز، یا مواظب خودت باش. این روش پیچیده سانسور، روش ساده سانسور یه که بگه که آقا اگر اینو بگی من میگیرم میزنم تو، میکوبم تو، فلان. روش پیچیدهش اینه که گفتمان سازی میکنه، پارادایم درست میکنه. همه رسانه ها ظاهرا آزادن ولی همه باید تو این پارادایم عمل کنن، همه هم فکر میکنن آزادن، خودشون هم شاید فکر کنن آزادن، ولی جرأتی میدونید بدونی که بگن همه با هم قرار مدار میگذارن که چیا رو نگیم چیا رو بگیم. این یک دیکتاتوری نامرئیه که به نظرم یک سانسور پیچیده است. خب اگر سوالی هم حالا هست بفرمایید.
سلام، جناب آقای اسدی میخوام، من شما خوش آمد بگویم به افغانستان و خیلی استفاده کردیم. من میخوام چیزایی که من بگویم جناب آقای اسدی، شما دال بری نگیرید که خدای نخواسته افغانان میهمان نواز نیستن و یا میهمان پذیر نیستن. فقط میخوام دیدگاه‌های خدای بری نگیرید بگویم که امیدوارم برای شما راحت باشه.
بله آقا 100% راحته، هر چی میخوای بگو.
برام بحثی هست که بحث مهاجرین یک بحث است در ایران، یک چالش هست که بحث کنه که من فکر میکنم بحث مهاجرین بیشتر تاوان قربانی مهاجرین در ایران بیشتر ناشی از سیاست های رسمی دولت ایران باید بداریم که برای شما مدست کنه تا رو دیگه گفتیم، اما برداشت در رسانه های افغانستان همی است و برداشت پیش مردم افغانستان همی است. من مدست کنه همچه برداشت را که شما ارائه کردیم برداشت کاملا مصری میدانم.
حرفتو بزن ولی سوالت مشخص بگون، سوالت چه؟ سوالتو بپرس.
البته من بیشتر خودتون و سوال ندارم و فقط میخوام توضیح بدم که در افغانستان چیزایی وجود داره که شاید شما برداشت شما دیگه بوده باشن. این برای شما خوب است که لاقل نظر مردم افغانستان در رابطه با مسائل مربوط به افغانستان خوب
داره. نه اجازه بدید اینجا برای که دموکراسی رو رعایت کرده باشیم، نظم جلسه اینجا الان فرصت پرسش و پاسخه، ما داریم به سوالا جواب میدیم. شما الان میخواهید جداگانه شروع کنید سخنرانی کنید، عیبی نداره یک جلسه سخنرانی بگذارن همه آقایون بیان شما سخنرانی تو بکن. شما اگر سوال داری بپرس، سوال اگر نداری اجازه بدید به سوال شما من جواب بدم، سوالای بقیه هم برسه.
خب یک سوال میشه
بفرمایید.
شما از اسلام افراطی و اسلام البته سیکولار یاد کردیم و گفتیم که در اینجا همچین چیزایی وجود داره، اما ما میتونیم که از اسلام متعادل حمایت بکنیم. فقط درست همین چیزی است که خانم آقای خلیلزاد که در عضو مؤسسه رند هستن در آمریکا، اونا میتونه بعد از حادثه 11 سپتامبر کتاب نوشتن و استراتژی آمریکا را در رابطه با جهان اسلام واضح ساختن و اون توصیهش بر دولت آمریکا گویانی است که ما چهار نوع اسلامی که در درجه‌هایی که در اسلام داریم در دنیا میشه که از اسلام متعادل حمایت بکنیم و سرمایه گذاری بکنیم. شما چگونه میبینید آنچه که شما توصیه کردید درست همون چیزی بود که خانم خلیلزاد هم میگه؟ شما چالش شده که در اینجا وجود میاد میان سیاست و چالشات یا چی میبینید؟
پس ما و خانم خلیلزاد هم فکر شدیم دیگه. اینکه خوبه که خب ببینید برادر عزیز، درست همون چیزایی که من هشدار دادم، درست همون چیزا در فرمایشات شما بود، درست من دارم توجه و هشدار میدم که بنار یکی از سوالا اینجا گفتن آقا افکار عمومی رو اصلاح کنیم برای تعریف قلوب، برای نزدیکی، برای رفع سوء تفاهمات، برای مشکلات. درست شما در جهت عکس منافع افغانستان و ایران، یعنی منافع مردم داری حرف زدی، این حرفی که شما درست در جهت عکس، این که شما اون نقاطی که خدمات متقابل بوده حمله بر نفع کنی، نخیر نبوده، کمکی نبوده، این برداشت درست نیست. مردم افغانستان شما یعنی درست به عنوان وکیل مردم افغانستان داری حرف میزنی. بنده داری دو روز تو بین مردم افغانستان بودم، مردم افغانستان یک گروه جنابالی و خانم خلیلزاد هستیم، یک گروه هم بخش عظیمی از مردم که تو کوچه ها، خیابونا، دانشگاه ها، بازارها هستن. من و شما اعلام بکنیم، نه من اعلام بکنیم، نظر تو شما بنویس، اعلام بکنیم، رفراندوم بکنیم تو همین کابل، اینو خواهش میکنم این کار انجام بده، نظر سنجی کنیم. خیلی به وکالت از طرف مردم خیلی ها خیلی حرفا رو میزنن، ما تو ایران هم داریم، میگن هر کسی هر چی میخواد بگه مردم میگن فلان. آقا تو داری میگی یا دو تا رفیق چرا میگی مردم میگن؟ مردم همینن که بیان تو خیابون نظر میدن، رأی میدن، اظهار نظر میکنن. همینا که اومدن شاه زمان انقلاب، مردم میگفتن تو خیابون تظاهرات میکردن، شاه میومد صحبت میکرد، میگفت مردم با اسلام با اسلام گرایی افراطی مخالفن، یعنی منظورش امام و اینا، مردم با تمدن بزرگ میخوان، ما میخوان. از طرف مردم خیلی حرف نزنیم، ما به عنوان افراد صاحب فکر از طرف خودمون حرف بزنیم به همفکرانمون. و این که مردم چی میگن چی نمیگن دلیلی برای هیچ بحثی نمیشه، ضمن که چقدر واقعیت داره. من و شما حتی اگر چنین تصوری هم در بخشی از مردم در افغانستان یا ایران باشه، من و تو باید به عنوان صاحب رسانه، به عنوان روشنفکر اینا رو اصلاحش کنیم، باید کمک کنیم، چهار تا سوء تفاهمی مشکلی اگر هست حل شه، نه که دامن بزنیم به این قضیه، چون هم به ضرر همه ماست. من به شما اول، شما میفرمایید صحبتات مثل همون مواضع رسمی جمهوری اسلامی، اولا که بنده نگفتم که مواضع من با جمهوری اسلامی متفاوته، بنده رو به عنوان یک فرد صاحب نظر در یک عرصه، حالا لطف داشتن، این تعابیری که به کار بردن در شأن بنده نبود، فرمودن نظریه پرداز در جهان اسلام و اینا، حالا اینا از محبت و مهمان نوازی، ولی در حد بنده یک طلبه، یک کسی که بحث دانشگاهی میکنه، عمرشو گذاشته روی مباحث، بله ما مواضع انقلاب امام خمینی رو 100% بنده دفاع میکنم، 100%. شما فکر کنید اگه به من بگیم مواضع شما همون مواضع رسمی مثلا امام خمینی، بنده میگم نه خیر مواضع ما متفاوته، نه خیر آقا مواضع ما مو نمیزنه با امام خمینی. ما افتخار میکنیم که زیر سایه مردی بودیم که در تمام عالم رو حاضر نشد معامله کنه بر سر افغانستان با هیچ کس، حاضر نشد معامله کنه بر سر مسلمین دنیا با هیچ کس، کسی که گفت دوباره باید تمدن اسلامی در سراسر جهان اسلام ساخته بشه با وحدت اسلامی و برادری. ما افتخار میکنیم مواضعمون با امام کی باشه. اما اگر منظور تعارفات دیپلماتیک، نه من اول بحث ضمن کمال احترام به همه وزارت خارجه های دنیا، من در اول بحثم گفتم من ادبیات دیپلماتیک ندارم. اگر اینجا میگم فرهنگ و تمدن ما با شما یکیه، مثل تو تمام آخر تمام دیپلمات های دنیا، هر کس هر جا میره همین رو به هم میگن، هر کس هر جای دنیا میره ما با شما سوابق دوستی مشترک داریم، حالا مثلا از عمرش هم گرم ندیدن. ما گفتیم، من واقعا این رو بر اساس استدلالش هم گفتم، به لحاظ فرهنگ و ادبیات و تاریخ تمدن ما، اصلا تاریخ تمدن ما و شما یک تا، ما تاریخ جدایی نداریم از هم. بنابراین نه، مواضع بنده مواضع دیپلماتیک نبود و نیست، ضمن کمال احترام به دیپلمات ها، ولی بنده دیپلمات نیستم. اما مواضع ما حتما با امام خمینی 100% یکیست، افتخار میکنیم ما. و به شما بگم بین مردم افغانستان هم شما اگر بپرسی نظرشون همینه که بنده میگم، شما برید تو مردم، بنده تو مردم افراد شیعه و سنی نسبت به این خط فکری اسلام احترام میذارن. اما که خانم خلیلزاد چی فرمودن، یا شما به عنوان مثلا نظر خانم خلیلزاد میفرمایید بنده نه با آقای خلیلزاد کار دارم نه با خانم خلیلزاد، نمیدونم من ایشون تبعی افغانستان یا تبعی آمریکاست، بالاخره اینم نفهمیدید، یعنی منافع افغانستان مهمه برای ایشون یا منافع آمریکا، بالاخره یه جایی آدم باید بفهمه آمریکایی یا افغانه. اینش هم من بحث ندارم. اگر ایشون هم همین عرایض بنده رو گفتن، بارک الله خانم خلیلزاد، دیگه چه برسه به آقای خلیلزاد. اگر همین رو گفته، ما چی میگیم؟ اولا من نگفتم افغانستان فقط، همه جای جهان اسلام، ما تو ایران هم همین رو داریم. ما تو ایران یه اسلام، همه جای جهان اسلام ما این مشکل داریم که همه مذاهب دیگر رو کافر بدونه، تکفیری، اهل عقلانیت نیست، اهل استدلال نیست، اهل ادب نیست، اهل رحمت نیست. به قول بعضی دوستان ما میگفت بعضی از این جریان‌ها، حالا چه تو افغانستان چه جای دیگه تو ایران چه هر جا، اینا به جایی که اشداء علی الکفار رحماء بینهم باشن، اشداء علی المؤمنین رحماء علی الکفار، با کفار خوب رفیق، ولی با اون برادر مسلمانش به خاطری که فقهش با من فرق میکنه، کلامش با من. حالا آقا یکی در نمازشو دست بسته میکنه، یکی دستشو میندازه، یکی طواف رو بین رکن و مقام حج میره، یکی اون ور میره، خب حالا که چی؟ مثلا او بگه او حج تو باطله، نماز تو باطله، تو روزه، او روزه رو 5 دقیقه زودتر میگه افطاره، اون میگه 5 دقیقه باید صبر کن، این معنیشه که او کافر او مسلمونه؟ این تفکر به اسم اسلام همه جا هست، من نگفتم فقط افغان، تو افغانستان هم هست، هم جای دیگه هم هست. اما اسلام دوم اسلام سکولاریزه و غربگراست. این من مخصوصا به جناب عالی دارم هشدار میدم، یعنی توجه میدم. شخص شما خیلی دقت کن، اسلام سکولاریزه شده غربی، اسلامی که ظاهرش دین اسلام باشه باطنش لیبرالیزم باشه، این اسلام هم اسلام نیست. این پوشش اسلام است برای توجیه ایدئولوژی های سکولار و غیر اسلامی، ایدئولوژی های مادی. اینه بهش توجه بکنید. هم همونطور که او اسلام افراطی متعصب خطرناکه، اسلام غربگرا که بوتش تو لندن و واشنگتنه، بوتش اونجاست، این پاریسه، او اسلام هم خطرناک. قبله ما نه لندن نه واشنگتن نه پاریس، قبله ما کعبه است، مکه است، کتاب ما قرآنه، سنت ما، قانون ما سنت رسول الله. اینه حواستون باشه، هم افراطی‌گری بده هم سکولاریسم درست نیست. این وسط اسلام متعادل رو درست کنیم. بسیار خوب، من خیلی خوشحال شدم خانم خلیلزاد هم همچین فکری داره، من ازشون هم صمیمانه تشکر میکنم. ما همین خط رو انشالله تعقیب کنیم. متشکرم. بفرمایید. البته رئیس جلسه ایشون هم من میگم بفرمایید. بعد شما بفرمایید. اون مهمون صاحبخونه شد. او برادرمون هم دوست عزیز، اگر مایل بودید حالا باز ما بعد از اونم هستیم یا جلسه می‌ذاریم با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم، اگر نکته سوال چیز دارید فرصت بیشتری بخواد من در خدمتتون هستم.
از خانم تام فایس بودین که تصاویر هستو خبر نگار تمام پیام رو دادن. تو تصاویر برام شما داشتید. یکی راه هم جمعه را چی برای تو میدن؟ دوگم شما سیچانوزی نماردید ادره این که پیام سیچانوزی این که عبارت از رهایی کمک اسلامی از سیچانوزی بود صورت از آیات خودش مصریح نیم.
متشکر. سوال اولشون فرمودن که بر مسئله استعمار در جهان اسلام، مسئله استعمار غرب فرمودید چطور میشه غلبه کرد؟ راه بیرون رفت. خب من فکر میکنم تو همین یکی دو ساعت داشتم اشاره میکردم به همین راه بیرون رفت. من معتقدم که راه های مختلف، همون خود سید جمال، تعابیری که سید جمال الدین افغانی یا اسدآبادی یا هرچی که هست، تعابیری که داره، بحثایشون رو تحقیق بکنید. واقعا من شاید 3-4 جلسه راجع به اندیشه های سید جمال صحبت کردم در ایران، برای که جوانای ما متأسفانه نمیشناسن اینا رو، جوانای شما هم شاید نشناسن اینا رو، باید معرفی کنیم. من اینم اینجا خواهش بکنم، رسانه ها یه وظیفه مهمتون اینه مفاخر اسلامی ملی خودتون رو به جوان‌ها معرفی کنیم که بدونن چه کسانی رو داشتن و چه سوابقی داشتن. این سوابق رو من عرض کردم، اما یک علت، چند تا علتی که سید جمال هم اشاره میکنه ایناست. اینکه رسانه بوده نبوده، بله یک حتما وجود رسانه تیغ دولبه، وجود رسانه تیغ دولبه، هم وقتی رسانه ها اومد، اینترنت و ماهواره و چه و چه، هم جریان حق ستیز قدرت و سرعت پوشش افکار عمومیش زیاد میشه، هم جریان حق، هر دو تیغ دو لبه، بستگی داره کی درست و بیشتر و بهتر استفاده کنه. ولذا باز اینجا هم یکی از مسئولیت‌های رسانه‌ای شما هست که از این امکان چجوری استفاده کنه. سید جمال اشاره میکنه به مسئله یکی همین وحدت مسلمین، این از راه حل‌های برون رفته که الان البته در دهه‌های اخیر بیشتر شده الحمدلله، قبلا اینقدر نبود. قبلا یک مسلمان تاجیک با یک مسلمان مالزیایی با یک مسلمان ترک با عرب اصلا از هم خبری نداشتن، مشکلات همون هم میدونستن، نه برای هم مهم بود. امروزه که تا یه مشکلی در یه گوشه از جهان اسلام پیش میاد، کل مسلمین در تمام عالم میریزن تو خیابون راهپیمایی میکنن. اینا همون علائم وحدت اسلامی که سید جمال ها آرزوشو داشتن و تلاش میکردن. یکی پس وحدت اسلامی، وحدت قومیت ها و مذاهب، یکی خودباوری است. سید جمال میگه اینقدر خودتون رو نذارید تحقیرتون کنن و خودتون رو تحقیر نکنید. همون تعبیر ما میتوانیم که امام میگه. اینم یکیه که باز مسئولیت رسانه ها هم در وحدت هم در ایجاد خودباوری و شخصیت مؤثره. یکی آقا ما بعضی از خصلت های اسلامی رو تمدن ساز رو گذاشتیم کنار، توقع داریم ذلیل نشیم. آقا تمدن رو بدون نظم نمیشود ساخت، بدون علم نمیشود، بدون تلاش و زحمت و پرکاری نمیشه. ملت‌های مسلمان در یک دو قرن اخیر ملت‌های تنبل ملت شدن، ملت‌های بی‌نظم، ملت‌هایی که هر کسی فقط به فکر منافع خودش باشه، نگاه جمعی نداشته باشه، تشکیلات نداشتیم، عزم و اراده نداشتیم، خودباوری نداشتیم. خب همینه. ببینید من اینو شما عرض بکنم، یکی از مشکلات ما هم اینه که هر چه بدبختی داریم بگیم این تقصیر غربی‌ها بوده. هر کار میشه ببین، بله دیگه استعمار میگیره. مثلا وقتی من زمان جنگ داشتیم تو خیابون رد می‌رفتیم، یه ماشین پنچر کرده بود کنار خیابون، شهر ما ماشین پنچر کرده کنار خیابون، لاستیک زاپاسش رو نیاورده بود، آچارش خراب بود. اینا همونجوری که داشت لاستیکش رو عوض میکرد، ما رو دید میشناخت، بعد اینجوری کرد و به من گفت که آه خوبه، اینم همین درست شد، اینم انقلاب، اینم جنگ. گفتم مرد حسابی، لاستیک ماشینت پنچر شده، لاستیک زاپاس تو ماشینت نگذاشتی، یه چه ربطی به انقلاب داره؟ مشکل تو شعور تو برنامه نده. آخه چه حرفیه ای؟ آقا اینم انقلاب، اینم آقای خمینی، لاستیک ماشین او پنچر شده تقصیر آقای خمینی. این مسئله بله. ما یک جلسه دیگه هم داریم، فرمودن دیگه اینقدر طول کشید که از اینجا باید بری جلسه بعدی. من عذر میخوام، عرضمو با همین سوال ختم میکنم. این که ما ضعف‌های خودمون، تنبلی‌های خودمون، بدبختی‌های خودمون رو همه رو بندازیم بگیم تقصیر انگلیسی‌ها، تقصیر آمریکایی‌ها، تقصیر شوروی و کمونیست‌ها، تقصیر او بوده، تقصیر این بوده، اینم اشتباهه. آقا اصلش تقصیر خودمونه. بنده یه کلمه به شما بگم، هر بلایی سر ما مسلمان‌ها آمده، اگر فقر و دربدری و عقب ماندگی در تمدن و علم آمده، تقصیر اصلیش بوده ماست، خود ماست. ما وقتی ضعیف بودیم خب دیگران هم میان استفاده میکنن. شما که قوی بودید کسی جرات نمیکنه از تو سوء استفاده کنه. ولذا راه حل بزرگی که سید جمال هم اشاره میکنه همینه که کار کنیم، نظم داشته باشیم، قوی باشیم، باید عالم بشیم. شما اگر استقلال اقتصادی میخواید باید علم رو در افغانستان تقویت کنید. اگه علم نباشه شما به لحاظ اقتصادی هم وابسته خواهید بود، به لحاظ سیاسی هم وابسته خواهید بود. من از همه شما برادران و خواهران عزیز کمال تشکر رو دارم، از همتون عذرخواهی میکنم بحث طول کشید و امیدوارم انشاءالله هم شما رو در ایران زیارت بکنیم، هم دوباره توفیق باشه وقتی خدمت شما مشرف بشیم. خیلی ممنون و متشکر از لطف همه شما.